سلام، صبح روز شنبهتون بخیر. 13 روز از ماه خرد، 12 روز از ماه خرد 13. امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهماس هستم، در یک ساعت آینده با ما باشید. رادیو فردا صبحانه خبر.
درود بر شما خانم ها و آقایون. آیه خسرو گفتن که متفاوت بگم، تکرار نکنم. درود بر شما خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. بسیار بسیار خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و البته شنونده خبرهای این ساعت باشید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است.
در پی برگزاری تظاهرات اعتراضی در کابل دست کم 4 تن کشته شدند.
سازمان CIA مدیر جدیدی را برای امور ایران برگزید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه 1394 خورشیدی را رعایت کرده است، ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. و پایه گزارش فصلی آژانس درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران حدود 79 کیلوگرم و 800 گرم بوده که بسیار پایین تر از سقف مجاز تعیین شده در برجام است. آژانس در این حال تاکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به 128.2 تن رسیده که نزدیک به سقف مجاز 130 تن است. ایران از زمان امضای برجام تا کنون 2 بار از این سقف عبور کرده که آژانس را بران داشته تا در این زمینه ابراز نگرانی کند. بر اساس توافق اتمی تهران پذیرفته که در مقابل لغو یا تعلیق تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
در اعتراض به وضعیت نامساعد امنیتی در افغانستان، روز گذشته تظاهراتی در کابل، پایتخت این کشور، علیه دولت اشرف غنی برگزار شد که در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به خشونت کشیده شد. وحید مجروح، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد شمار تلفات این تظاهرات را 4 کشته و 8 زخمی اعلام کرد. شماری از خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان را تا 7 تن نیز ذکر کردند. تظاهرات کابل در واکنش به بمب‌گذاری مرگبار روز چهارشنبه برپا شده بود و معترضان در آن خواستار استعفای دولت آقای غنی به خاطر ناکامی در تأمین امنیت بودند. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی تصاویری از جانباختگان بمب‌گذاری اخیر را در دست داشته و در حال حرکت به سوی کاخ ریاست جمهوری بودند که با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یک کارشناس ضد تروریسم را برای مدیریت دفتر جدید امور ایران تعیین کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مدیر تازه امور ایران مایکل داندری نام دارد که سابقه طولانی در مبارزه با تروریست دارد. آقای داندری پیشتر مسئولیت تعقیب اسامه بن لادن، بنیانگذار و نخستین رهبر سازمان القاعده را بر عهده داشته است. در سوابق او همچنین حملات پهپادی متعدد علیه پیکارجویان اسلامی به چشم می‌خورد. بر پایه این گزارش نیویورک تایمز، تعیین مایکل داندری به عنوان مدیر امور ایران یک نشانه مهم از رویکرد سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در قبال ایران است. آقای ترامپ در بهمن ماه گذشته گفته بود ایران دولت شماره 1 حامی تروریسم است. جمهوری اسلامی همواره دست داشتن در هر گونه فعالیت تروریستی را رد کرده و سیاستهایش را در راستای امنیت ملی و حفظ ثبات منطقه توصیف کرده است.
شاهین دختر مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان، در واکنش به سخنان فاطمه آلیا، نماینده پیشین مجلس، اعلام کرد که معاونت زنان ریاست جمهوری علیه او شکایت کرده است. به گزارش ایسنا، خانم مولاوردی روز جمعه سخنان فاطمه آلیا را سراسر کذب و توهین به زنان مطلقه و سرپرست خانوار توصیف کرد. پیشتر خانم آلیا در ویدیوی تبلیغاتی برای ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که فهرستی از زنان مطلقه 20 تا 25 ساله را برای اعزام به آنتالیا در قالب کارآفرینی در اختیار سازمان ملل قرار داده است.
در واقع اطلاعات زنان ما رو، مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب این که میخواییم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا؟ در آنتالیای ترکیه. این اطلاعات رو به اونها دادن. قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 هم بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل.
فاطمه آلیا همچنین گفته بود این موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته. اینک اما خانم مولاوردی هشدار داده که به تعبیر او این دروغ پردازی ها باید ثابت شود و اظهار امیدواری کرده که حکمی عادلانه در مورد این شکایت صادر شود.
محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تایید کرده است که تاکنون 31 تن در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شدند. به گفته آقای گویا شمار موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو و مرگ ناشی از آن در ایران در سال جاری کمتر از سالهای گذشته بوده. در همین حال بر پایه برخی گزارش ها موارد ابتلای این بیماری تاکنون از جمله در بندر عباس، اصفهان و مازندران دیده شده است. بیماری تب کریمه کنگو از راه گزش کنه آلوده به ویروس این بیماری منتقل می شود که معمولاً روی بدن دام‌های بیمار زندگی می کند. امکان انتقال این ویروس از جمله به میزان نسبتاً بالایی در مراکز عرضه دام کنار خیابانی وجود دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی بار دیگر بر پایبندی ایران نسبت به تعهداتش در راستای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی تأکید کرد. پروانه وحید منش در همین رابطه گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید هرچند ایران مفاد توافق هسته‌ای را تا کنون رعایت کرده، اما بار دیگر ذخایر آب سنگین ایران به سقف مجاز رسیده است. این دومین گزارش آژانس به شورای حکام از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ بارها با انتقاد از توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی گفته است در آن تجدید نظر می‌کند. آژانس انرژی اتمی می‌گوید که ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران تا روز 6 خرداد حدود 79 کیلوگرم و 80 گرم بوده که بسیار پایین‌تر از سقف مجاز تعیین شده در برجام است. آژانس در این حال در گزارش روز جمعه خود تأکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به بیش از 128 تن رسیده است که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. آژانس انرژی اتمی از زمان امضای برجام تا کنون دوبار به دلیل عبور ایران از سقف ذخایر آب سنگین ابراز نگرانی کرده است. در توافق هسته‌ای تصریح شده که ایران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند و تهران برای این کار ذخایر اضافی خود را به عمان منتقل کرده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید که ایران در حال حاضر آب سنگین تولید نمی‌کند زیرا تأسیسات عراق برای تعمیرات تعطیل شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند احتمالاً تهران نخواسته است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تنش ایجاد کند، اما هنوز مشخص نیست تأسیسات عراق چه زمانی دوباره کار خود را آغاز می کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در گزارش اعلام کرد که ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه سال 94 را رعایت کرده، ولی یک بار دیگه به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده. برای تحلیل گزارش تازه آژانس همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. گزارش تازه آژانس در مجموع آقای روشندل حکایت از رعایت کامل مفاد توافق هسته‌ای از جانب ایران داره و در اون به میزان ذخیره آب سنگین هم اشاره شده. درباره آب سنگین آیا مسئله نگران کننده‌ای برای آژانس وجود داره به نظرتون؟
در حال حاضر نگران کننده نیست، ولی در مجموع عبور از اون حد مرز نگران کننده است به دو دلیل. یکی این که در واقع مغایرت پیدا میکنه با مفاد پیمان اتمی، و دومی که به هر حال آب سنگین یک ماده است که میتونه در فرایندهای ثانوی به عنوان پایه به اصطلاح مواد لازم در ساخت بمب اتمی به کار بره. بنابراین به هر دو طرف نگران این هستند که از اون حدود تجاوز نکنند. در دفعات گذشته ایران یا موفق شده آخرین لحظه مواد اضافه رو بفروشه و یا حتی از کشور خارج بکنه، اما در حال حاضر حتی این کار رو هم نکرده، به دلیل اینکه به اصطلاح اون راکتور رو به طور کلی به بهانه تعمیرات متوقف کردن که دیگه تولید نکنه، و وقتی تولید نشه با توجه به حساسیت بین‌المللی که الان وجود داره، به خصوص حساسیت در دولت آقای ترامپ، به نظر میرسه که ایران را حل به اصطلاح احتیاط آمیزتری رو پیدا کرده و اون متوقف کردن راکتور هست که اصلا تولید نشه تا ببینیم که قضیه به کجا میرسه.
آقای روشندل، با توجه به این گزارش آیا میشه نتیجه گرفت که ایران و قدرت‌های جهانی عملاً سیاست‌هاشون رو با توافق هسته‌ای تطبیق دادن و رعایت اون به یک رویه اطمینان بخش تبدیل شده؟
دست کم بخشی از این استنباط کاملاً درسته، یعنی طرفین سعی میکنن که به هیچ وجه یک نوع به اصطلاح گزک به دست همدیگه ندن، از حدود و ثغور اون تعهدات فراتر نرن. ولی در این حال ما میدونیم که اروپا یک مقداری نگرشش با آمریکا در قبال این قضیه فرق میکنه. آمریکا جنبه تهاجمی بیشتر داره، مراقبت بیشتر میکنه و سعی میکنه که کاملا مواظب باشه که نه تنها ایران از حدود این توافق نامه تجاوز نکنه، بلکه فعالیت های خارج از توافق اتمی رو هم تا حد زیادی زیر نظر داره، از جمله فعالیت‌های موشکی رو، و همینطور که در اخبار امروز هم بوده، یعنی در واقع اخبار روز گذشته بوده، این مدیری که در سازمان اطلاعات بین‌المللی آمریکا ناظر بر امور ایران هست تعویض شده و مدیر جدیدی جای او را گرفته که مدت‌ها به اصطلاح مدیر کنترل امور اسامه بن لادن بوده، و این نشون میده تا وقتی که رابط سیاسی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه و یا نوعی حضور حداقلی در حد به اصطلاح دیپلمات در دو کشور وجود نداشته باشه، کلی حرکات ایران تحت نظر هست، به خصوص با خروج آمریکا از پیمان پاریس. این نگرانی در بعضی از محافل مطرح شده و حتی اروپایی‌ها این رو مطرح کردن که آمریکا ممکن استش حتی از پیمان اتمی با ایران هم خارج بشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 13 خرداد از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، انتشار خبر تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مدیران محلی دولت و واکنش‌ها به اون از جمله عناوین روزنامه‌های امروزه. ماجرای این خبرهای زد و نقیض چیه؟
این خبرها اخباری است که مربوط است به تشکیل پرونده‌های قضایی برای برخی از مدیران میانی مثل استانداران و فرمانداران که روزنامه کیهان امروز یک فرست بلندبالایی در این زمینه منتشر کرده. نوشته صدها پرونده از تخلفات انتخاباتی مسئولان دولتی روی میز قوه قضاییه قرار گرفته. فرستی که کیهان منتشر کرده و نوشته بر اساس اطلاعاتی که به این روزنامه رسیده، از این حکایت داره که پرونده درباره 13 استاندار، 14 مدیر کل، معاون یا مشاور استاندار، 71 فرماندار، 90 مشاور، معاون و نماینده فرماندار و تعداد زیادتری هم از مسئولان آموزش و پرورش، حدود 50 مسئول آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور و برخی دیگر از مقام‌های محلی، به نوشته این روزنامه براشون پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شده، به این دلیل که کیهان تاکید داره که این افراد کسانی هستند که در جریان انتخابات به نفع رئیس دولت یعنی آقای حسن روحانی فعالیت کردند. اما همزمان روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی داره با تیتر دروغ پراکنی گسترش می‌یابد و نوشته به رغم اینکه انتخابات تمام شده اما اصولگرایان دست از دروغ پراکنی، به نوشته این روزنامه، علیه دولت آقای روحانی و به ویژه در ارتباط با انتخابات دست بردار نیستن. همچنان اخباری رو در این زمینه منتشر می‌کنن که البته این روزنامه این اخبار رو رد کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور رو منتشر کرده نسبت به دو قطبی سازی کشور و به نوشته این روزنامه آقای حمید ابوطالبی تاکید کرده در توییتر خودش که جریان اصولگرا یا جناح اصولگرا به رغم پایان انتخابات همچنان سعی میکنه که دو قطبی فقیر و غنی و همچنین همون آمارهای یا اون دو قطبی که آقای قالیباف ایجاد کرده بود و میگفت که خودش نماینده 96% مردم هست و دولت آقای روحانی نماینده 4% رو بازسازی کنن و به این روند ادامه بدن که ایشون گفته این ممکن هست که شکاف‌های مختلفی رو در ایران فعال کنه و خطرات پرشماری برای امنیت ملی و اتحاد ملی در ایران به بار داشته باشه.
بله، اما روز گذشته به نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه در خبرها پرداختیم. این نامه در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز تعدادی از روزنامه‌ها در ایران تعطیل هستند، اما روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت این خبر رو منتشر کرد. این روزنامه نوشته که آقای علی مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به اظهارات ایشون درباره هست و اینکه آقای روحانی رو به طور ضمنی خطاب قرار داده بود و گفته شما چه کاره هستید که می‌خواید هست رو بشکنید، هشدار داده. آقای مطهری در نامه خودش به نوشته روزنامه ایران از رئیس قوه قضاییه پرسیده شما که کاری هستید تا کنون چه کاری کردید برای رفع مشکل هست کسانی که به گفته ایشون به شکل غیرقانونی در هست هستند.
خب بریم سراغ روایت روزنامه‌ها از حملات امامان جمعه به دولت به خاطر پذیرش سند 20C. چگونه بوده در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه آفتابی از امروز در گزارشی که با تیتر واکنش هماهنگ ائمه جمعه به سند 20C یا سند توسعه پایدار سازمان ملل و سازمان فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو گزارشی منتشر کرده، اشاره کرده که روز گذشته ائمه جمعه در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به شکل هماهنگی حمله کردن به دولت آقای روحانی و دولت آقای روحانی رو به کوتاهی و قصور در پذیرش این سند متهم کردن. از جمله این امامان جمعه به نوشته این روزنامه مشتبه میردامادی هست امام جمعه موقت اصفهان که گفته طبق سند ننگین 20C سه نوع ازدواج در ایران باید رسمی بشه که ایشون مدعی شده که یکی از این ازدواج‌ها ازدواج همجنس با همجنس هست. و آقای حیدری محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز هم گفته سند 20C ماهیت استعماری و غیر اسلامی داره. روزنامه آرمان هم گزارش داده که آقای احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد است و پدر همسر آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم در نماز جمعه مشهد چنین حمله‌ای داشته به دولت و گفته 20C در راستای سیادت آمریکاست و از نظر جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. در روزهای شنبه و یک شنبه در برخی مناطق شمال شرق وزش باد شدید و رگبار پراکنده باران و در شرق کشور تنها وزش باد شدید پیش بینی میشه. همچنین بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی طی 3 روز آینده در غالب مناطق ایران آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه 1394 را رعایت کرده، ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان در واکنش به سخنان فاطمه آلیا نماینده پیشین مجلس اعلام کرد معاونت زنان ریاست جمهوری علیه او شکایت کرده است. در اعتراض به وضعیت نامساعد امنیتی در افغانستان دیروز تظاهراتی در کابل برگزار شد. تظاهرات در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به خشونت کشیده شد و دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مایکل دیاندری یک کارشناس ضد تروریست را برای مدیریت دفتر جدید امور ایران تعیین کرده است. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تایید کرده تاکنون 31 تن در ایران به تب کریمه کنگو مبتلا شدند. فروشگاه هایپر مارکت در بلوار نصر شیراز در اثر یک انفجار آتش گرفت. هنوز درباره دلیل این انفجار گزارشی منتشر نشده است. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، ایالات متحده از این پس از برخی متقاضیان روادید می‌خواهد مشخصات شبکه‌های اجتماعی خود را اعلام کنند. توافقنامه اجرایی مقابله با پدیده ریزگردها با حضور مسئولان ایران و عراق امضا شده است. بر اساس این توافقنامه، مزرعه و مرکز آموزشی و پژوهشی و ترویج مقابله با ریزگردها در نزدیکی شهر کربلا ایجاد می شود.
شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل ایتالیا، آغاز فینال بسکتبال NBA و همچنین نتایج تنیس در فرنچ اوپن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال فصل 2017 رقابت‌ها آغاز شد. در هفته اول از بازی‌های سطح آ در ایتالیا، تیم ملی والیبال ایران مقابل ایتالیا با نتیجه 3-0 شکست خورد. چهارمین بار پیاپیه که ایران 3-0 به ایتالیا می‌بازه، در حالی که در همین بازی با توجه به ترکیب کاملاً متحول شده ایتالیا، خصوصا در گیم دوم و سوم ایران فرصت پیروزی هم داشتند، امتیازم جلو افتاد، اما در نهایت نتیجه رو برگزار کرد با درخشش بازیکنانی نظیر فیلیپو لانزا که خوش درخشیدند. در ترکیب تیم ایران عملکرد امتیازی عادل غلامی، همچنین سامان غلامی بسیار پایین بود و ایران نتونست در دریافت‌های عقب زمین هم موفق ظاهر بشه و در نهایت تیم ایتالیا در غیاب ستارگانی نظیر زایتسف و خوان تورنا نتیجه رو به سود خودش خاتمه داد. در همین کشور یعنی ایتالیا، ایران باید با برزیل و لهستان هم بازی کنه. رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن داره پیگیری میشه، بازی‌ها به مراحل جذاب‌تر و حساس‌تر رسیده. از دور سوم رقابت‌ها رافائل نادال پادشاه رقابت‌های فصل خاک که این فرنچ اوپن هم به هر حال تنها گرند اسلمیه که روی خاک برگزار میشه موفق شد باسیلاشویلی رو 3-0 ببره با نتیجه عجیب 6-0 6-1 و 6-0 دوباره، که برای دور سوم گرند اسلم نتیجه کاملا نادریه. نوواک جوکوویچ به شدت به زحمت افتاد مقابل دیگو شوارتزمن از آرژانتین، 3-2 پیروز شد و تنشی هم با داور مسابقه داشت در جریان بازی. همچنین از دیگر نتایج جالب توجه، آلبرت راموس وینولاس از اسپانیا تونست لوکاپویی چهره پر امید فرانسوی ها را از گردونه رقابت ها حذف کنه. در مسابقات زنان ونوس ویلیامز از آمریکا و تیما واسینسکی از سوئیس رقبای خودشون رو شکست دادن، دور بعد باید با هم رقابت کنن. کارولین وزنیاکی هم مقابل حریف نچندان مطرح آمریکایی خودش کاترین بلیس، بازیش در وضعیت تقریبا برابر داشت پیگیری میشد که بارندگی باعث شد دیشب مسابقه ادامش در واقع قطع بشه و امروز با هم بازی خواهند کرد. ست اول رو وزنیاکی برد، ست دوم رو 5-2 عقب بود که بازی قطع شد. و خبر بعدی، فرانسه در دیدار دوستانه 5-0 پاراگوئه رو شکست داد. اولیویه ژیرو هتریک کرد در این مسابقه. همچنین آغاز فینال NBA و پیروزی 113-91 که گلدن استیت مقابل کلیولند کاوالیرز مدافع عنوان قهرمانی با درخشش کوین دورانت و استفن کوری که بازی دوم هم باز به میزبانی گلدن استیت برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب اما روز گذشته و در حاشیه مسابقه والیبال تیم ملی ایران و ایتالیا گروهی از ایرانیان به ویژه زنان ایرانی در اعتراض به ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه های ایران در سالن برگزاری مسابقه حاضر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
باز هم مسابقه های لیگ جهانی والیبال و تیشرت ها و پارچه نوشته هایی که روی آن نوشته شده به زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه ها را بدهید. دیروز و برای چندمین بار در حاشیه مسابقه های جهانی تیم ملی والیبال ایران و این بار در شهر پزاروی ایتالیا کارزار پیش به سوی ورزشگاه ها و انجمن ندادهی که برای دفاع از حقوق زنان فعالیت می کنند از فرصت پیش آمده استفاده کردند تا به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های ایران اعتراض کنند. شهر پزارو در ایتالیا از روز جمعه تا فردا یک شنبه میزبان لیگ جهانی والیبال مردان است. اما ساعتی بعد از پایان بازی تیم ملی والیبال ایران با تیم ملی ایتالیا که به باخت 3-0 تیم ملی والیبال ایران انجامید، از دریا صفایی فعال حقوق زنان و بنیانگذار کارزار پیش به سوی ورزشگاه ها درباره حضور گروهی از زنان در دفاع از حق ورود دختران و زنان ایرانی به ورزشگاه ها پرسیدم.
ما همیشه همراه کارزار پیش به سوی ورزشگاه ها با تعداد زیادی تیشرت همیشه میریم به ورزشگاه ها هر جایی که تیم ملی ایران بازی کنه، برای اینکه نه تنها از بودنمون در ورزشگاه و برای تشویق تیم ملی لذت ببریم، بلکه یادآور این پیام باشیم که متاسفانه زنان ایرانی از یک چنین حق طبیعی که تمام جهان ازش بهره میبرن و لذت میبرن برخوردار نیستن و از حقوق ابتدایشون رو ازشون گرفتن. و خب این بار هم با بیش از 200 تیشرت Let Iranian Women Enter Their Stadiums راهی ایتالیا شدیم، شهر پسارو که در اون مسابقه اولین مسابقه لیگ جهانی والیبال بین ایران و ایتالیا برگزار شد. و خب مثل همیشه تیشرت ها رو پخش میکردیم. نه تنها هموطنان ایرانیمون بسیار به صورت گسترده از این تیشرت ها و از این پیام و از اینکه زن های ایرانی باید بتونن برن ورزشگاه استقبال میکردن، بلکه ایتالیایی های خیلی زیادی هم این تیشرت ها رو برتن کردن و وارد ورزشگاه شدن.
روز جمعه دقایقی بعد از حضور گروهی از حامیان ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها، پلیس ایتالیا خانم صفایی را به دلیل در دست داشتن بنر بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها شوند، با خشونت از سالن والیبال اخراج و برای دقایقی بازداشت کرد. دریا صفایی درباره اتفاقهای حاشیه دیدار تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا برای ما میگوید.
حدود 10 دقیقه یک ربع از مسابقه که گذشت اگه اشتباه نکنم دیدیم که پلیس‌های زیادی اومدند و گفتن که تو نمیتونی این پیام رو در تلویزیون نشون بدی، میتونی بری اون طرف بشینی که توی دوربین نباشی. وقتی که ازشون پرسیدیم چرا نمیتونیم اینجا بشینیم، اینجا جای منه، این هم یک پیام صلح‌آمیز حقوق بشریه، گفتن که نه، ما از طرف فدراسیون جهانی والیبال دستور داریم که همین الان شما رو از اینجا ببریم و حق ندارید شما این پیام رو اینجا بازنش کنید. و اگر ما رو تهدید کردن که اگر شما از اینجا بلند نشید ما بازی رو متوقف میکنیم و مسئول این توقف رو پلیس ایتالیا دونستن، پس شما حتما باید همین الان با ما بیاید بریم. و خب مسلماً من این مشکلات رو توسط خیلی از کشورها مشاهده کردم و این بار هم گفتم من از جای خودم تکون نمیخورم، هر کاری که میخواید بکنید باید برید به فدراسیون جهانی والیبال که تحت فشار فدراسیون جمهوری اسلامی ایران داره این کار رو میکنه بگید که این حق طبیعی زنای ایرانه. من وقتی به عنوان یک زن ایرانی میام اینجا ورزشگاه، چرا حق ندارم در کشور خودم به ورزشگاه وارد بشم؟ چرا زنان ما نمیتونن این کارو بکنن؟ پلیس گفت هر چیزی هم که شما بگید فدراسیون جهانی والیبال به ما دستور داده که شما را از اینجا به کنار ببریم و تهدید کرده اگر این کار را نکنیم مسئول توقف برنامه ما هستیم. و این گونه بود که با اینکه من حرفشون رو گوش ندادم 5 تا پلیس اومدن جلوی من وایستادن فقط برای اینکه این پیام که روی پارچه سفیدی نوشته شده بود نتونه با در ارتفاعی که اونها بودن نتونه وارد دوربین بشه، ولی غافل از این که خودشون دیده میشن در دوربین های جهان. و پس از اون هم من رو با فشار کشوندن بیرون و با اینکه من بنرم رو ول نمی کردم، بنر من رو با به صورت تیکه تیکه با چاقو تکه تکه کردن و از دست من آخر در آوردن که اینگونه من رو کشیدن از ورزشگاه بیرون.
کارزار پیش به سوی ورزشگاه ها با تیشرت هایی که روی آن نوشته شده است بگذارید زنان ایرانی به ورزشگاه بروند، اعلام کرده که می‌خواهد پیام آور اعتراض آن دست از زنان ایرانی باشد که دوست دارند برای تماشای مسابقه های ورزشی به ورزشگاه های سراسر ایران بروند.
دیدن این گزارش به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر میرسید. شنونده و بیننده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم که همچنان ما رو بشنوید و ببینید.
مجدداً خوش آمدید خانم ها و آقایون، بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما موندید و سلام میکنم به شمایی که تازه از خواب بیدار شدید، همین الان به ما پیوستید. من عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است.
در پی برگزاری تظاهرات اعتراضی در کابل دست کم 4 تن کشته شدند.
سازمان CIA مدیر جدیدی را برای امور ایران برگزید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه 1394 را رعایت کرده، ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. بر پایه گزارش فصلی آژانس درباره اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران حدود 79 کیلوگرم و 800 گرم بوده که بسیار پایین تر از سقف مجاز تعیین شده در برجام است. آژانس در این حال تأکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به بیش از 128 تن رسیده که نزدیک به سقف مجاز 130 تن است. ایران از زمان امضای برجام تا کنون 2 بار از این سقف عبور کرده که آژانس را بران داشته تا در این زمینه ابراز نگرانی کند. بر اساس برنامه توافق اتمی تهران، ایران پذیرفته که در مقابل لغو یا تعلیق تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
در اعتراض به وضعیت نامساعد امنیتی در افغانستان، روز گذشته تظاهراتی در کابل پایتخت این کشور علیه دولت اشرف غنی برگزار شد که در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به خشونت کشیده شد. وحید مجروح سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد شمار تلفات این تظاهرات را 4 کشته و 8 زخمی اعلام کرد. شماری از خبرگزاری‌ها تعداد کشته شدگان را تا 7 تن ذکر کردند. تظاهرات کابل در واکنش به بمب‌گذاری مرگبار روز چهارشنبه برپا شده بود و معترضان در آن خواستار استعفای دولت آقای غنی به خاطر ناکامی در تأمین امنیت بودند. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی در حالی که تصاویری از جانباختگان بمب‌گذاری را در دست داشتند، در حال حرکت به سوی کاخ ریاست جمهوری بودند که با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یک کارشناس ضد تروریسم را برای مدیریت دفتر جدید امور ایران تعیین کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مدیر تازه امور ایران مایکل دیاندری نام دارد که سابقه طولانی در مبارزه با تروریسم دارد. آقای دیاندری پیشتر مسئولیت تعقیب اسامه بن لادن، بنیانگذار و نخستین رهبر سازمان القاعده را بر عهده داشته است. در سوابق او همچنین حملات پهپادی متعدد علیه پیکارجویان اسلامی به چشم می‌خورد. بر پایه این گزارش نیویورک تایمز، تعیین مایکل دیاندری به عنوان مدیر امور ایران یک نشانه مهم از رویکرد سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در قبال ایران است. آقای ترامپ در بهمن ماه گذشته گفته بود ایران دولت شماره 1 حامی تروریسم است. جمهوری اسلامی همواره دست داشتن در هر گونه فعالیت تروریستی را رد کرده و سیاستهایش را در راستای امنیت ملی و حفظ ثبات منطقه توصیف کرده است.
شاهین دخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان در واکنش به سخنان فاطمه عالیا نماینده پیشین مجلس اعلام کرد که معاونت زنان ریاست جمهوری علیه او شکایت کرده است. به گزارش ایسنا، خانم مولاوردی روز جمعه سخنان فاطمه عالیا را سراسر کذب و توهین به زنان مطلقه و سرپرست خانوار توصیف کرد. پیشتر خانم عالیا در ویدیوی تبلیغاتی برای ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که فهرستی از زنان مطلقه 20 تا 25 ساله را برای اعزام به آنتالیا در قالب کارآفرینی در اختیار سازمان ملل قرار داده است.
در واقع اطلاعات زنان ما رو، مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب این که میخواییم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا؟ در آنتالیای ترکیه. این اطلاعات رو به اونها دادن. قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل.
فاطمه عالیا همچنین گفته بود این موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته. اینک خانم مولاوردی هشدار داده که به تعبیر او این دروغ پردازی ها باید ثابت شود و اظهار امیدواری کرده که حکمی عادلانه در مورد این شکایت صادر شود.
محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ایران تایید کرده که تاکنون 31 تن در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شدند. به گفته آقای گویا، شمار موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو و مرگ ناشی از آن در ایران در سال جاری کمتر از سالهای گذشته بوده. در همین حال بر پایه برخی گزارش‌ها موارد ابتلای این بیماری تاکنون از جمله در بندر عباس، اصفهان و مازندران دیده شده است. بیماری تب کریمه کنگو از راه گزش کنه آلوده به ویروس این بیماری منتقل می شود که معمولاً روی بدن دام‌های بیمار زندگی می کند. امکان انتقال این ویروس از جمله به میزان نسبتاً بالایی در مراکز عرضه دام کنار خیابانی وجود دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی بار دیگر بر پایبندی ایران نسبت به تعهداتش در راستای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی تأکید کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید هرچند ایران مفاد توافق هسته‌ای را تا کنون رعایت کرده، اما بار دیگر ذخایر آب سنگین ایران به سقف مجاز رسیده است. این دومین گزارش آژانس به شورای حکام از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. آقای ترامپ بارها با انتقاد از توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی گفته است در آن تجدید نظر می‌کند. آژانس انرژی اتمی می‌گوید که ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران تا روز 6 خرداد حدود 79 کیلوگرم و 80 گرم بوده که بسیار پایین‌تر از سقف مجاز تعیین شده در برجام است. آژانس در این حال در گزارش روز جمعه خود تأکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به بیش از 128 تن رسیده است که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. آژانس انرژی اتمی از زمان امضای برجام تا کنون دو بار به دلیل عبور ایران از سقف ذخایر آب سنگین ابراز نگرانی کرده است. در توافق هسته‌ای تصریح شده که ایران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند و تهران برای این کار ذخایر اضافی خود را به عمان منتقل کرده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید که ایران در حال حاضر آب سنگین تولید نمی‌کند، زیرا تأسیسات عراق برای تعمیرات تعطیل شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند احتمالاً تهران نخواسته است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تنش ایجاد کند، اما هنوز مشخص نیست تأسیسات عراق چه زمانی دوباره کار خود را آغاز می کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در گزارش اعلام کرد که ایران مفاد توافق هسته‌ای تیرماه سال 94 را رعایت کرده، ولی یک بار دیگه به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده. برای تحلیل گزارش تازه آژانس همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. گزارش تازه آژانس در مجموع آقای روشندل حکایت از رعایت کامل مفاد توافق هسته‌ای از جانب ایران داره و در اون به میزان ذخیره آب سنگین هم اشاره شده. درباره آب سنگین آیا مسئله نگران کننده‌ای برای آژانس وجود داره به نظرتون؟
در حال حاضر نگران کننده نیست، ولی در مجموع عبور از اون حد مرز نگران کننده است به دو دلیل. یکی این که در واقع مغایرت پیدا میکنه با مفاد پیمان اتمی، و دومی که به هر حال آب سنگین یک ماده است که میتونه در فرایندهای ثانوی به عنوان پایه به اصطلاح مواد لازم در ساخت بمب اتمی به کار بره. بنابراین به هر دو طرف نگران این هستند که از اون حدود تجاوز نکنن. در دفعات گذشته ایران یا موفق شده آخرین لحظه مواد اضافه رو بفروشه و یا حتی از کشور خارج بکنه، اما در حال حاضر حتی این کار رو هم نکرده، به دلیل اینکه به اصطلاح اون راکتور رو به طور کلی به بهانه تعمیرات متوقف کردن که دیگه تولید نکنه، و وقتی تولید نشه با توجه به حساسیت بین‌المللی که الان وجود داره، به خصوص حساسیت در دولت آقای ترامپ، به نظر میرسه که ایران را حل به اصطلاح احتیاط آمیزتری رو پیدا کرده با اون متوقف کردن راکتور است که اصلا تولید نشه تا ببینیم که قضیه به کجا میرسه.
آقای روشندل، با توجه به این گزارش آیا میشه نتیجه گرفت که ایران و قدرت‌های جهانی عملاً سیاست‌هاشون رو با توافق هسته‌ای تطبیق دادن و رعایت اون به یک رویه اطمینان بخش تبدیل شده؟
دست کم بخشی از این استنباط کاملاً درسته، یعنی طرفین سعی می‌کنن که به هیچ وجه یک نوع به اصطلاح گزک به دست همدیگه ندن، از حدود و ثغور اون تعهدات فراتر نرن. ولی در این حال ما میدونیم که اروپا یک مقداری نگرشش با آمریکا در قبال این قضیه فرق میکنه. آمریکا جنبه تهاجمی بیشتر داره، مراقبت بیشتر میکنه و سعی میکنه که کاملا مواظب باشه که نه تنها ایران از حدود این توافق نامه تجاوز نکنه، بلکه فعالیت های خارج از توافق اتمی رو هم تا حد زیادی زیر نظر داره، از جمله فعالیت های موشکی رو، و همینطور که در اخبار امروز هم بوده، یعنی در واقع اخبار روز گذشته بوده، این مدیری که در سازمان اطلاعات بین المللی آمریکا ناظر بر امور ایران هست تعویض شده و مدیر جدیدی جای او را گرفته که مدتها به اصطلاح مدیر کنترل امور اسامه بن لادن بوده. و این نشون میده تا چه حد تا وقتی که رابط سیاسی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه و یا نوعی حضور حداقلی در حد به اصطلاح دیپلمات در دو کشور وجود نداشته باشه، کلیه حرکات ایران تحت نظر هست، به خصوص با خروج آمریکا از پیمان پاریس. این نگرانی در بعضی از محافل مطرح شده و حتی اروپاییان رو مطرح کردن که آمریکا ممکن استش حتی از پیمان اتمی با ایران هم خارج بشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
قبل از اینکه یک بار دیگه پیام‌های شما رو بشنویم، من یک بار دیگه شماره تلفن تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. 0-2-0-2-2-1-12-21-12.
آقای خامنه ای مرتب میگه مرد بر آمریکا و مرد بر اسرائیل. اون وقت میگه آمریکا چنان گفته و چنان کرده. خب مرد حسابی توقع داری که آمریکا به احسن هم بگه وقتی که مرتب بهش میگه مرد بر تو؟
عقیده من با توجه به این که در هیچ جهتی اجازه نمیدن که آقای روحانی کار خودشو بکنه، نیاز داره به کسانی که بتونن فشار رو به حکومت و نظام بیشتر کنن، و اون آزادی میرحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه های امروز شنبه 13 خرداد از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، انتشار خبر تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مدیران محلی دولت و واکنش ها به اون از جمله عناوین روزنامه های امروزه. ماجرای این خبرهای زد و نقیض چیه؟
این خبرها اخباری است که مربوط است به تشکیل پرونده‌های قضایی برای برخی از مدیران میانی مثل استانداران و فرمانداران که روزنامه کیهان امروز یک فرست بلندبالایی در این زمینه منتشر کرده. نوشته صدها پرونده از تخلفات انتخاباتی مسئولان دولتی روی میز قوه قضایی قرار گرفته. فرستی که کیهان منتشر کرده و نوشته بر اساس اطلاعاتی که به این روزنامه رسیده از این حکایت داره که پرونده درباره 13 استاندار، 14 مدیر کل، معاون یا مشاور استاندار، 71 فرماندار، 90 مشاور، معاون و نماینده فرماندار و تعداد زیادتری هم از مسئولان آموزش و پرورش، حدود 50 مسئول آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور و برخی دیگر از مقام‌های محلی به نوشته این روزنامه براشون پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شده، به این دلیل که کیهان تاکید داره که این افراد کسانی هستند که در جریان انتخابات به نفع رئیس دولت یعنی آقای حسن روحانی فعالیت کردند. اما همزمان روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داره با تیتر دروغ پراکنی گسترش می‌یابد و نوشته به رغم اینکه انتخابات تمام شده اما اصولگرایان دست از دروغ پراکنی به نوشته این روزنامه علیه دولت آقای روحانی و به ویژه در ارتباط با انتخابات دست بردار نیستن. همچنان اخباری رو در این زمینه منتشر می‌کنن که البته این روزنامه اخبار رو رد کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم هشدار معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور رو منتشر کرده نسبت به دو قطبی سازی کشور و به نوشته این روزنامه آقای حمید ابوطالبی تاکید کرده در توییتر خودش که جریان اصولگرایی یا جناح اصولگرایی به رغم پایان انتخابات همچنان سعی میکنه که دو قطبی فقیر و غنی و همچنین همون آمارهای یا اون دو قطبی که آقای قالیباف ایجاد کرده بود و میگفت که خودش نماینده 96% مردم هست و دولت آقای روحانی نماینده 4% رو بازسازی کنن و به این روند ادامه بدن که ایشون گفته این ممکن هست که شکاف‌های مختلفی رو در ایران فعال کنه و خطرات پرشماری برای امنیت ملی و اتحاد ملی در ایران به بار داشته باشه.
بله، اما روز گذشته به نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه در خبرها پرداختیم. این نامه در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز تعدادی از روزنامه‌ها در ایران تعطیل هستند، اما روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت این خبر رو منتشر کرده. این روزنامه نوشته که آقای علی مطهری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هست در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به اظهارات ایشون درباره هست و اینکه آقای روحانی رو به طور ضمنی خطاب قرار داده بود و گفت شما چه کاره هستید که می‌خواید هست رو بشکنید، هشدار داده. آقای مطهری در نامه خودش به نوشته روزنامه ایران از رئیس قوه قضاییه پرسیده شما که کاری هستید تا کنون چه کاری کردید برای رفع مشکل هست کسانی که به گفته ایشون به شکل غیرقانونی در هست هستند.
خب بریم سراغ روایت روزنامه ها از حملات امامان جمعه به دولت به خاطر پذیرش سند 20C. چگونه بوده در روزنامه های امروز؟
روزنامه آفتابی از امروز در گزارشی که با تیتر واکنش هماهنگ ائمه جمعه به سند 20C یا سند توسعه پایدار سازمان ملل و سازمان فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو گزارشی منتشر کرده، اشاره کرده که روز گذشته ائمه جمعه در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به شکل هماهنگ حمله کردند به دولت آقای روحانی و دولت آقای روحانی رو به کوتاهی و قصور در پذیرش این سند متهم کردند. از جمله این امامان جمعه به نوشته این روزنامه مشتبه میردامادی هست، امام جمعه موقت اصفهان، که گفته طبق سند ننگین 20C سه نوع ازدواج در ایران باید رسمی بشه که ایشون مدعی شده که یکی از این نوع ازدواج ها ازدواج همجنس با همجنس هست. آقای حیدری، محسن حیدری، امام جمعه موقت اهواز هم گفته سند 20C ماهیت استعماری و غیر اسلامی داره. روزنامه آرمان هم گزارش داده که آقای احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد است و پدر همسر آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم در نماز جمعه مشهد چنین حمله ای داشته به دولت و گفته 20C در راستای سیادت آمریکاست و از نظر جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه 1394 را رعایت کرده ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. شهیندخت ملاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان در واکنش به سخنان فاطمه عالیا نماینده پیشین مجلس اعلام کرد معاونت زنان ریاست جمهوری علیه او شکایت کرده است. در اعتراض به وضعیت نامساعد امنیتی در افغانستان دیروز تظاهراتی در کابل برگزار شد. تظاهرات در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به خشونت کشیده شد و دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مایکل دیاندری یک کارشناس ضد تروریسم را برای مدیریت دفتر جدید امور ایران تعیین کرده است. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تایید کرده که تاکنون 31 تن در ایران به تب کریمه کنگو مبتلا شدند. فروشگاه هایپرمارکت در بلوار نصر شیراز در اثر یک انفجار آتش گرفت. هنوز درباره دلیل این انفجار گزارشی منتشر نشده است. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، ایالات متحده از این پس از برخی متقاضیان روادید می‌خواهد مشخصات شبکه‌های اجتماعی خود را اعلام کنند. توافقنامه اجرایی مقابله با پدیده ریزگردها با حضور مسئولان ایران و عراق امضا شده است. بر اساس این توافقنامه مزرعه و مرکز آموزشی و پژوهشی و ترویج مقابله با ریزگردها در نزدیکی کربلا ایجاد می شود.
خب یک بار دیگه بریم سراغ مهدی رستم‌پور و مرور خبرهای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال فصل 2017 رقابت‌ها آغاز شد. در هفته اول از بازی‌های سطح آ در ایتالیا تیم ملی والیبال ایران مقابل ایتالیا با نتیجه 3-0 شکست خورد. چهارمین بار پیاپیه که ایران 3-0 به ایتالیا می‌بازه، در حالی که در همین بازی با توجه به ترکیب کاملا متحول شده ایتالیا خصوصا در گیم دوم و سوم ایران فرصت پیروزی هم داشتند، امتیاز هم جلو افتاد، اما در نهایت نتیجه رو برگزار کرد با درخشش بازیکنانی نظیر فیلیپ لانزا که خوش درخشیدند. در ترکیب تیم ایران عملکرد امتیازی عادل غلامی همچنین سامان غلامی بسیار پایین بود و ایران نتونست در دریافت‌های عقب زمین هم موفق ظاهر بشه و در نهایت تیم ایتالیا در غیاب ستارگانی نظیر زایتسف و خوان تورنا نتیجه رو به سود خودش خاتمه داد. در همین کشور یعنی ایتالیا، ایران باید با برزیل و لهستان هم بازی کنه. رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن داره پیگیری میشه، بازی‌ها به مراحل جذابتر و حساستر رسیده. از دور سوم رقابت‌ها رافائل نادال پادشاه رقابت‌های فصل خاک که این فرنچ اوپن هم به هر حال تنها گرند اسلمیه که روی خاک برگزار میشه موفق شد باسیلاشویلی رو 3-0 ببره با نتیجه عجیب 6-0 6-1 و 6-0 دوباره، که برای دور سوم گرند اسلم نتیجه کاملا نادریه. نوواک جوکوویچ به شدت به زحمت افتاد مقابل دیگو شوارتزمن از آرژانتین، 3-2 پیروز شد و تنشی هم با داور مسابقه داشت در جریان بازی. همچنین از دیگر نتایج جالب توجه، آلبرت راموس وینولاس از اسپانیا تونست لوکا پویی چهره پر امید فرانسوی ها را از گردونه رقابت ها حذف کنه. در مسابقات زنان ونوس ویلیامز از آمریکا و تیما واسینسکی از سوئیس رقبای خودشون شکست دادن، دور بعد باید با هم رقابت کنن. کارولین وزنیاکی هم مقابل حریف نچندان مطرح آمریکایی خودش کاترین بلیس بازیش در وضعیت تقریبا برابر داشت پیگیری میشد که بارندگی باعث شد دیشب مسابقه ادامش در واقع قطع بشه و امروز با هم بازی خواهند کرد. ست اول رو وزنیاکی برد، ست دوم رو 5-2 عقب بود که بازی قطع شد. و خبر بعدی فرانسه در دیدار دوستانه 5-0 پاراگوئه رو شکست داد. اولیویر ژیرو هتریک کرد در این مسابقه. همچنین آغاز فینال NBA و پیروزی 113-91 که گلدن استیت مقابل کلیولند کاوالیرز مدافع عنوان قهرمانی با درخشش کوین دورانت و استفن کوری که بازی دوم هم باز به میزبانی گلدن استیت برگزار خواهد شد.
خب بردیا افشین، امروز به سراغ بازار، یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ‌ها چند تایی انتخاب کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
آیا این اون زندگی است که ما می‌خواهیم؟ این عنوان تازه ترین آلبوم از راجر واترز که دیروز منتشر شده. هنرمند کهنه‌کار، پر آوازه و برجسته انگلیسی، مردی که گروه بسیار موفق و جریانساز پینک فلوید رو در دهه 60 میلادی شکل داد. اما او بعد از ترک این گروه موسیقی راک در دهه 80 میلادی رو به انتشار آثار انفرادیش آورد. با این حال 25 سال بود که راجر واترز اثری رو در فضای موسیقی راک منتشر نکرده بود. راجر واترز در این اثر تازه اش هم بمانند آثار پیشینش نگاهی موشکافانه و نقادانه داره به مسائل روز اجتماعی و سیاسی جهان. عنوان آی پرامیس یا قول میدم این تازه ترین تک آهنگی است که از گروه رادیوهد منتشر شده، گروهی که از چهره های برجسته و پیشگام در عرصه موسیقی راک آلترناتیو محسوب میشه. البته این تک آهنگی است که دو دهه پیش اجرا و ضبط شده بود به هنگامی که گروه در حال ساخت آلبوم سومش بود، آلبومی بسیار برجسته با عنوان اوکی کامپیوتر. این تک آهنگ از اون زمان تا به حال هیچگاه منتشر نشده بود، اما رادیوهد این گروه انگلیسی در 20مین سالگرد انتشار آلبوم اوکی کامپیوتر نسخه متفاوت از این مجموعه رو به بازار داده و این تک آهنگ هم از اون دوران به این مجموعه اضافه شده و از دیروز به همراه یک ویدیو در دسترس قرار گرفته. عنوان وال آف گلاس، دیواری شیشه ای، عنوان اولین تک آهنگ از لیام گلگر. البته آقای گلگر هنرمندی تازه کار و ناشناخته نیست و آوازش از ابتدای دهه 90 میلادی جهانی شده، اون هم به عنوان خواننده اصلی گروه اوئاسیس که از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی راک آلترناتیو محسوب میشه. از 8 سال پیش، از سال 2009 میلادی و بعد از انحلال این گروه انگلیسی در پی بالا گرفتن اختلاف ها بین لیام گلگر با برادرش نوئل دیگر عضو و بنیانگذار گروه، لیام گلگر گروه بی دی آیز رو با بقیه اعضای گروه اوئاسیس بدون برادرش شکل داد و با این گروه دو آلبوم رو منتشر کرد. حالا گروه بی دی آیز هم منحل شده و لیام گلگر بعد از انتشار اولین آلبوم انفرادیش رو داده تحت نام خودش.
And خب ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 13 اردیبهشت ماه. اردیبهشت هم نه خرداد.
خرداد ماه تولد من. به به.
شاد و پر انرژی باشید. معذرتون خداحافظی.
من تا چند لحظه دیگه برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت.